хабари 22 феврал ро мустақиман аз дафтари марказии радио зоди тамошо доред. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Сархати мавзӯи имрӯз, ки дар 15 дақиқаи дигар тақдиматон мешавад. Ҳоланд гуфт, ки Тоҷикистон боздошти Гадоевро тасдиқ кард. Модараш нигарон аст ва мегӯяд агар Шарофиддин 100% озод шуд, бад бовар мекунам. Доданд, аммо соҳиби хона нашуданд. Даҳо муштариёни сарсон бо ширкати сохтмоние вориди баҳси додгоҳӣ гаштанд.
Мо ба ҳамин ҷеде меъмор такуф сододем. Со шахсаман ба насиб насхӯрдам.
Рай ба ривази буса, занони довталаби курсии вакилӣ дар Афғонистон аз муомилаи носазои мардон бо онҳо шикоят доранд.
گفت من فقط میخوایم یک بار تو را ببوسم، بعد از اون همه امکانات خود را اختیارت میمانم.
وزارت خارجه هلند در پاسخ رسمیش بر رادیو زودی نوشت که مقامات توجیکستان بازداشت شرافالدین گادویف را به آنها تصدیق کردند. سخنگوی وزارت افزود که این ساختار راههای کمک به جناب گادویف را اندیشه دارد و این قضیه را از نزدیک پیگیری میکند. این هم در حالی است که 21 فوریه در وزارت کارهای داخلی توجیکستان گفتند که شرافالدین گادویف در بازداشت قرار ندارد و تنها ساعت‌های معین برای صحبت با اداره‌های داخل‌دار می‌آید. شما عبدالویوه مدری شرافالدین گادویف روزی گذشته در صحبت با رادیو زودی گفت از این حالت نامعینی خسته شده است.
این چرا نفهمیدستم که با کم ستات پولیس ازاد چی داد باوری دم ایترون اولوی چرا نمیفهمم نخم آدم هم ایستا نخم میدونی کم دا اینجا شیشتم کم دا اونجا اون پولی مونده شده داولین بلنده سر مفکور شده ये जाने जाओ मैं तेल खरीद लेगा नहीं रुक तो क्या उस दिगाई ना दुरुस्त नहीं यार उस पास समझ नहीं कर दिया ना मैं तो न बच्चों इन्हों सोचा कि फिर मैं किन्हीं मकने यार यार मैं दिल में से मैं खत्म खत्म आए आपको नहीं चिंता
Шарофиддин Гадоев 33 сола рӯзи 15 феврал дар Душанбе ҳозир шуд ва Вазорати умури дохилии Тоҷикистон гуфт, ки ин фаъоли мухолифин пушаймон шуда ба ватан баргаштааст. Вале ҷонибдорони Гадоев бовар доранд, ки ӯ боздошт ва рабуда шуд. Гадоев, ки чанд соли охир дар Аврупо зиндагӣ карда, ҳамчун мунаққиди шадиду лаҳни ҳукумати Тоҷикистон маъруф шудааст, бар асоси кодекси ҷиноӣ дар сохтакорӣ ва тақаллуб гумонбар мешавад. Масалаи баҳси муштариён бо ширкатҳои сохтмонӣ тораф дар Тоҷикистон доғ мегардад. Решаи ин ҳама даъвоҳо аз он об мехӯрад, ки сокинон ба ҳангоми бастани шартнома ба ҷанбаи ҳуқуқи он аҳамият намедиҳанд. Дар ниҳоят кор ба онҷо меанҷомад, ки мардум пул месупоранд, тамоми уҳдадориҳояшонро иҷро мекунанд, вале дар муҳлати ваъдагӣ соҳиби хона намегарданд. Дар бораи яке аз чунин баҳсҳо Мирзонабӣ Холиқзод ва Шодмони Ятим гузориш омода карданд.
таҷаммӯи муштариён дар назди биноҳои сохтмонӣ додхоҳӣ барои манзилҳои аз даст рафта ва шикоят аз ширкатҳои сохтмонӣ мавзӯест, ки сол то сол дар Тоҷикистон доғтар мешавад.
Манам 40000 доллари амрикоӣ додагиём. Тозира хонама гирифта наметонам. Шартнома бастагием, натарали 2016 бастагием.
Ин гурӯҳ ҳам ки бо ширкати сохтмонии эъмор шартнома доранд, худро фиреб хӯрда медонанд. به گفته مشتریان میبایست در عوض مبلغ آنها بینای 12 طبقه ساخته میشد، اما هنوز با شروع ساختمان شرکت با مشتریانش وارد بحث دادگاهی شد.
تا زیر خانه را گرفته نمیتونیم، سود با سود دواده را گهده گشتیم.
من قریب 42000 دلار.
دلار؟
42000 دلار سپریدگیم. در 117 کوادرات خانه همه پولش را سپریده موندگیم.
حاضر شما در کجا زندگی میکنید وقتی که این کارتون
شخصا من کوارتیرا دارم
منم کوارتیرا
دارم 112 کوارتیرا گفتن در کوارتیرا هست
بحث اینها زمان سر زد که مسئولان شرکت اعمار با شرکت همشریک خود نصیبه وارد بحث شد با دعوای شرکت اعمار دادگاه شرنامه مشتریان را که تا زمان همکاری دو شرکت بسته بودند قطع کرده است مسئولان شرکت اعمار به رادیوی آزادی گفتند مشتریان نه به آنها بلکه به شرکت نصیبه مبلغ سپردند. مشتریان میگویند در شرطنامه آنها نام شرکت اعمار ذکر شده است. عین زمان 37 مشتری که بر اساس سند نوتریالی مبلغ سپردند به دادگاه مقابل شرکت اعمار عریضه نوشتند و منتظر حکم دادگاهند. با گفته مقامات بیشتری بحث های دادگاهی درباره منزل و زمین است. گاه انفرادی و گاه دست جمعانه ساکنان با شرکت های ساختمانی وارد بحث دادگاهی می شوند. چندین نفر از مسئولان برخی شرکت های ساختمانی برای فریب مردم پشت پنجره رفتند که از پرسر و صدا ترین آنها قضیه طرح منزل دسترس است. اخیراً دادستان کلی تاجیکستان گفت قضیه طرح منزل دسترس را رئیسات پرونده های مهم دادستان کل زیر نظارت گرفته 4 نفر را بازداشت کردند که به فریب مشتریان گناهکار می شوند. حقوق شناسان می گویند فریب خوردن ساکنان در سهمگذاری یا خرید خانه بیشتر در پس بودن دانش حقوقیشان است که به ماهیت شرنامه اهمیت جدی نمی دهند.
باعث تاسف است که نه همه سطح دانشی حقوقی مکمل دارند یا ختم کرده فکولتیت حقوق شناسی و غیره. بنابراین در بعض موارد ها نه تنها در این حالت و در دیگر موارد ها نیز جانب ها کوشش میکنند که از این سوء استفاده کنند.
ما به همین جدیمه ایمور تا پول سپردادیم. سو شخصا ما به نصیب نسپردم.
مشتری ها بیشتر در نشناختن صاحب ملکان اصلی شرکت ها و هم شریکان آنها فریب میخورند. مثل این گروه ساکنان که با پرداخت $10,000 در کوچه ماندند. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی دوشنبه.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک طلب نوی دوره انداز باعث ناروزگی گوشت فروشان بازار مرکزی فرخور شد. آنها میگند اگر دستور نوی اداره انداز راه اندازی گردد مجبور میشوند ترک پیشه کنند. ساکنان نیز در نوبت خود روزی نیستند و از آن نگرانند که باز نرخ گوشت بالا رفته، خانواده هایی که از این جشن به آن جشن گوشت را میدیدند از خانه محروم میشوند.
گوشت فروشان فرخار به سبب نارضایتی از تصمیم اداره انداز در دکانهای خود را بستند. مقامات از آنها خواستند بدون ماشین های خزینه دار دیگر گوشت نفروشند.
مثلا کسی اپرد اما توری نمیگیره. نه همه دکانش را محکم کرده.
در بازار مرکزی فرخار 18 دکان گوشت فروشی است و 2 روز است آنها بستند. این انبوه مردم خریدارانی هستند که گوشت سراغ میکنند.
گوشت نه خیلی چون میکنیم میسیم دیگه میکنیم که جزاتن دکنو را بکنم بعد هایی.
دولت خوجه سفرف بعدی طلبات اداره انداز از ادامه فعالیت صاحبکاری دست کشیده است. او میگوید این نظام او را قرضدار میکند.
انداز ایسابی فایده نیم و ایسابی درامدی اما محصولات بتین. اگر ما اگر این خیلی کنیم، اگر ما یک گوه 3,000 سوم بخریم، اما 3,000 سومی که ما خریدگیم، نه فویدش، بلکه همی سوم هم در کسی اپراد میدروید. ایمی ها فویدش را میگیرد. اگر یک گوه 3,000 سوم بخریم، 210 سوم اندازش میشود. که با یک گوه چیز تغری نمیگیرد. موی گذاشته 766 سوم، این موش 704 سوم.
تاجران میگویند آنها ماه تا 800 سامانی انداز میپردازند و طلبات نوانها را در حالت ناگوار مانده است.
چه خیلی فایده اینا هم هم چیزی هستم اگر هم بفشنش برویم بریم.
در اداره انداز ناحیه فرخار به رادیو آزادی گفتند گذاشتن ماشین خزینه‌داری بر طبق مقررات است و به تاجران 10 روز مهلت دادند تا فعالیتشان را قانونی کنند.
برنامه را ادامه میدیم. 4 ماه پیش در افغانستان انتخابات پارلمانی برگزار شد، ولی تا حال با نظرداشت تقلب و خلافکاری در این مرکز سیاسی، کمیسیه انتخاباتی رویخط نهایی وکیلان مردمی را اعلان نکرده است. ولی ما امروز درباره نامزدهای زن در این انتخابات گزارش میدیم که تلاش دارند در یک جامعه مردسالاری محافظه‌کار صدایشان شنیده شود. به ویژه در حالی که سرقانون افغانستان 25% کرسی‌های پارلمانی را برای زنان پیش بینی نموده است. اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات بیشتر.
سال گذشته در انتخابات پارلمانی افغانستان 480 زن در بین 2500 داوطلب برای دریافت مقام وکیل مردمی تلاش ورزیدند. بسیاری از آنها میگویند در این معرکه با بدرفتاری مواجه شدند.
آمد نشست و گفت که ما فقط آمده ایم که فقط یک ماچ بر ما بده. گفت ما فقط میخواییم یک بار تو را ببوسم، بعد از اون همه امکانات خود در اختیارت میمانم.
برپایه سر قانون افغانستان از میان 250 کرسی پارلمانی این کشور کمش 68 کرسی باید از طرف زنان اشغال شود. اما زنان از معامله ناسزا با آنها شکایت دارند.
در جامعه محافظه‌کار دینی که زیر نظارت مردان قرار دارد، تغییر دادن نظر جامعه دشوار است. مردان سیاست، مالکیت، دارایی و همه چیز دیگر را زیر کنترل خود نگه می‌دارند. برای همین دشوار است آواز دهنده را مطمئن کنید که زن می تواند از تمام مردم نمایندگی نماید.
در معرکه پیش از انتخاباتی نامزد مستوره ارازا مجبور بود در دهه زیر نظارت طالبان جنگجوی با آواز دهندگان ملاقات کند.
ازدحام مردم است. بر ما گفتند دستورت هم رای شما میریم که چادری شما بپوشیم. و ما مجبورن ناگزیرن من این چادری را قبول کردم به خاطر از اینکه من اونجا مردمش را حداقل همراهشان صحبت بکنم و مطمئن بودم که من از اونجا رای بسیار خوب را میگیرم.
کارشناسان معرکه پیش از انتخاباتی ارازا را معجزه عنوان دادند.
و بیشتر مردم می آمد فقط به خاطر از اینکه این جوان است، یک دختر است، ما باید بریم ببینیم. می آمدن که ما رای می تیم یا ما رای جور می کنیم. اما وقت ضایع کرده می رفتن و شما را تلفن بگیو که تا به حال تماسایشان هست.
انتخابات پارلمانی افغانستان 4 ماه پیش دایر شد، ولی با اشاره به خلافکاری ها تا هنوز نتیجه نهایی آن اعلان نشده است. برای رسیدن به برابری جنسی افغانستان باید راهی طولانی را پشت سر کند، ولی قهرمانان گزارش ما منتظر آن روز نبوده برای حق خود مبارزه می برند.
برمیگردیم به تاجیکستان. حکومت دنگره علیه 7 سکین این نوحیه برای بی‌سروبون ماندن خرهایشان در شاهرای دوشنبه کولوب که اکثر وقت باعث صدمه های مرگبار می شود چوره‌جویی کرده است. مسئولان حکومت نوحیه گفتند قرار مجازات نمودن صاحبان خرها برای بی‌مسئولیتی یک سال پیش تصویب شده است. عبدالله اشرف موضوع را ادامه می دهد.
مقامات دنگره گفتند خرهای بی صاحب بر روعا در شاهراه کولوب دوشنبه خلل می رسانند. با وجود تصویب یک قرار رئیس ناحیه درباره جزا دادن کسانی که خرهایشان را سرهوی میمانند، هنوز در اطراف راه آنها هستند.
مخصوص مثال بگو یا خود سحر یا شبونه بیشتر این صدمه ها مخصوص با همی بسری راه برآمدن خر می شود.
بر طبق معلومات رسمی در حدود ناحیه دنگره 5300 خر وجود دارد و امسال چند نفر را برای بی‌نظارت ماندن این چهارپای خانگی مجازات کردند. در اطراف شاهراه دوشنبه کولاب که از حدود دنگره می گذرد به خصوص زمستان خرهای بی صاحب زیاد می شوند. این خرها به کشاورزان تعلق دارد که از بهار تا تیر ماه برای ادای کارهای خواجگی استفاده می برند. در فصل سرما به سبب نداشتن ذخیره خاشاک آنها را به دشت و دمن به چرا سر می دهند.
برای چه اسفال می روید؟ ای دیگر جدا در وقت خنکی بیشتر و گرم می شد. جایم حرکت بعد دویم حرکت که بوشد روح گرم است.
حکومت دنگره اظهار داشته است نظارت را به سرهوی ماندن خرها تقویت می دهد، چون که به سبب حضور آنها در راه های ماشینگرد صدمه های زیاد رخ دادند.
نشریه دی انسایدر و گروه پژوهشگری بلینکات جزئیات زندگی نامه گمانبر سوم در قضیه زهرالودسازی افسر پیشین ریاست اساسی اکتشافی روسیه سرگی اسکریپال و دخترش یولیا را نشر کرد. گمانبر سوم احتمال می‌رود کارمند اکتشافی نظامی روسیه دنیس سرگیف است. روزنامه‌نگاران دریافتند که سرگیف در شهر اوشارالی قزاقستان به وی رسیده است. روزنامه‌نگاران همزمان آشکار کردند که سرگیف در سال 2013 به تاجیکستان، سال 2014 به جمهوری چخ و سال 2015 به ترکیه سفر داشته است. بارزی سپاس که در این 15 دقیقه ما را تماشا کردید. برنامه امروز را پایان میبریم. نوارهای جالب گزارش های روز را در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. چون معمول بینندگان عزیز فردا ما برنامه خبری نداریم، ولی صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون میگردد. حتما تماشا کنید تا برنامه فردا. خدا نگهدار.
Faz isso. قیمت میکنی خیلی ارزان شده، 2-3 سومان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه‌گو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. ایالات متحده آمریکا میگوید نزدیک به 200 نظامی پاسدار صلح پس از بیرون شدن نیروهای این کشور از سوریه آنجا خواهند ماند. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید روز 21 فوریه گفت که 200 عضو نیروهای پاسدار صلح آمریکا برای یک دوره گزارش در سوریه خواهند ماند. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا ماه دکبر گفت که جنگیان گروه تندروی داعش در سوریه سرکوب شده اند و دیگر ضرورت ماندن سربازان آمریکایی در این کشور نیست. او گفته بود که 2000 نیروهای آمریکایی را از سوریه بیرون می آورند. این تصمیم دونالد ترامپ را جمهوری خواهان و دموکرات ها تنقید کردند. با گفته آنها با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از سوریه ارتش کردها به خطر روبرو می شود. ارتش کردها با کمک آمریکا به ضد داعش مبارزه می برد، ولی ترکیه آنها را تروریست می نامد. جنرال بلند رتبه آمریکایی میگوید ایالات متحده آمریکا قصد بیرون بردن سربازانش را از افغانستان ندارد، بلکه به گروه طالبان فشار نظامی می آورد تا روند صلح در این کشور فعال شود. خبرگزاری اینترفاکس روز 21 فوریه از قول جوزف واتل رهبر فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا که در یک نشست منطقه‌ای در تاشکند اشتراک میکند نوشت که آمریکا گفتگو را برای آتش بس در افغانستان قدم مهمی برای بنیاد باوری میداند. همین گونه ما فشار نظامی را به طالبان ادامه میدهیم. مقصد ما دیگر نمیشود. ما فرمان بیرون بردن سربازانمان را نگرفتیم، گفت جوزف واتل. جوزف واتل جنرال آمریکایی روز پنجشنبه در نشست رهبران ستادهای جنرالی کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی در تاشکند صحبت کرد. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 21 فوریه رمز نوروز 2019 و نمود خلطچه های نوروزی را پذیرفت. رمزهای نوی پذیرفته شده برای استفاده مشورت داده می شوند. خلطچه های نوروزی که در آن نیز رمز و انگاره نوروز تصویر یافته است برای تقدیم تحفه ها پیش بینی شده است. انگاره مذکور نمود دایره شکل داشته، در مابین آن کره زمین، از دو طرف آن پرچم ملی و پیک بهار، سومانک، پرستو، نقش و نگار گلدوزی همچون رمز هنرهای مردمی و رنگین کمان با نوشته نوروز 2019 به زبان تاجیکی بازتاب یافته است، خبر داده است دفتر مطبوعاتی پرزیدنت. خلطچه های نوروزی برای تقدیم تحفه ها از جمله به قشر اجتماعی جامعه، یتیمان، بیماران، برجاماندگان، پیران سالان، کودکان و نورسان مشورت می شود. نوروز از سال 2010 با قرار یونسکو، مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل متحد همچون ایدی بین المللی شناخته شده است و در تاجیکستان هم یک ایدی رسمی و مهم به شمار می رود. نورسلطان نظربایف پرزیدنت قزاقستان حکومت کشورش را به استعفا فرستاد. در این باره وی روز پنجشنبه قرار صادر کرد. نظربایف فعالیت حکومت را تنقید کرد و گفت وزیران نمی توانند با مردم کار کنند. با گفته نظربایف حکومت در یک جایگی با بانک ملی نتوانست که رشد با صفت اقتصاد را تأمین کند. نظربایف گفت
درآمد حقیقی اهالی زیاد نشده است. حصه خراجات خوراکواری در بودجه آیله افزایش می‌یابد.
اسکر مامین اجرا کننده وظیفه سروزیر آن کشور تعیین شد. دو هفته آخر در چند منطقه قزاقستان ناراضگی عمومی مادران سرفرزند ادامه دارد که طلب بهسازی زندگی خود را دارند. طالبان افغانستان روز 21 فوریه گفتند که رهبری نوی سیاسی آنها هفته آینده در گفتگو با نماینده آمریکا در قطر شرکت نخواهد کرد. نمایندگان آمریکا می خواهند با ملا عبدالغنی برادر، یکی از سازماندهندگان و عضو پیشینه این گروه، راه های رسیدن به صلح را در افغانستان بحث کنند. اما یک مقام بلند پایه ای طالبان گفته است ملا برادر بنابر مشکلی دسترسی به سندهای شخصی که برای سفر لازمند به قطر سفر کرده نمیتواند. ملا برادر ماهی اکتبر سال گذشته از زندان پاکستان آزاد شد. گفته می شود که او یک شخصیت تاثیرگذار در میان طالبان افغانستان می باشد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
در پاسخ رسمیش بر رادیوی آزادی، وزارت خارجه هلند 21 فوریه خبر داد که مقامات تاجیکستان با آنها تصدیق کرد که جناب گدایف در تاجیکستان است و بر اساس عیبنامه جنایی بازداشت شده است. شرف الدین گدایف 33 ساله روز 15 فوریه در دوشنبه حاضر شد و وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که این فعال مخالفین پشیمان شده به وطن برگشته است. ولی جانبداران گدایف باور دارند که گدایف بازداشت و ربوده شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. شامی پنجشنبه در ایمیل سخنگوی وزارت امور خارجه هلند ویلمن ولدمن به عنوان رادیو آزادی گفته شد که این ساختار راههای کمک به جناب گدایف را اندیشه دارد و این قضیه را از نزدیک پیگیری میکند. این در حالی است که در همین روز در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که شرف الدین گدایف در بازداشت قرار ندارد و تنها ساعت‌های معین برای صحبت به اداره های دخل دار می آید. یک مقام این وزارت به شرط چاپ نشدن نامش گفت سندهایش برای عفو پیشنهاد شده است. ولی این کار در یک یا دو روز انجام نمی شود. عایشه‌مو عبداللهی و مادر شرف الدین گدایف روزی 21 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش 1.5 روز گذشته در فرخور همراهش بود. با گفته مادر روزی 19 فوریه پسرش همراه با چند نفر به خانه پدریش به فرخور آمد. او گفت پسرش شب دوم نیز با همراهانش ماندنی بود، ولی ناگهان ساعت 8 شب 20 فوریه برآمده رفتند. مادر شرف الدین نیز صبح پنجشنبه به دوشنبه رفت. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
که یک بچم ستت پاییت آزاد چی دت باورید نمیترم اوزوی چرا نمیفهمم مخم آدم هم ایست مخم میدونی کم دا ایتر شیشتم کم دا اوزوی اون پولی مونده شده هم دولن بلنده سر مفکور شده لی در نیگم جوام ایتیم خرز میگن این روز بگر اوزوی دیگه این دروز پاس نه یا روز پاس هم خیل میگن دیگه نمیتون بچه اینو صحبتی چخل میکنیم اخنی
از زمانی پیدا شدنی گدایف در دوشنبه نوارهای زید و نقیز با شرکت او در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. در نوارهایی که از جانب ساختارهای انتظامی تاجیکستان نشر شد، او با بازگشت اختیاریش به تاجیکستان تاکید میکند، ولی در نواری که پس از بازگشتش مخالفین نشر کردند، او میگوید به دوشنبه برگشتنی نیست. مقامات تاجیکستان میگویند شرف الدین گدایف اختیاری برگشته است و در راستای تطبیق عفو قرار دارد. گدایف که چند سال اخیر در اروپا زندگی کرده، همچنین منتقد شدید لحنی حکومت تاجیکستان معروف شده است، بر اساس کدکس جنایی در ساختکاری و تقلب گمان بر می شود. ولی برای مقامات تاجیک گدایف بیشتر برای فعالیت های سیاسی انتقادی اش از حکومت تاجیکستان مورد توجه بود. عبدالستار بابایف رئیس کمیته شهروندی نجات گروگان ها و زندانیان سیاسی در تاجیکستان که در اروپا سازمان یافته است گفت از آن نگران هستند که گدایف شکنجه شده است. او گفت که با گدایف در تماس نیستند و هیچ اطلاع مستقیم و بی‌طرفی از حال شرف الدین گدایف ندارند. او گفت با آن نوارهایی که همروزه شرف الدین گدایف را در احاطه پیوندان نشان می‌دهد چندان باور نمی‌کنند.
و با همه سازمان های بین المللی حقوق بشر در اروپا بوده و خود حتی روسیه ما هماهنگ کردیم و حتی کشوری خود هلند هم در جریان گذاشتیم ما برای آزادیش همه تلاش کرده شدیم، همه تلاش رو خواهیم کرد.
وزارت امور داخلی تاجیکستان با نشر اظهارات در وبسایت خود در روز 15 فوریه گفت شرف الدین گدایف که موقتا در شهر ایندهاوین هلند زندگی میکرد، روز 15 فوریه با شعبه وزارت کارهای داخلی در دوشنبه اختیارا حاضر شده اظهار نمود که من از کردارهای کردم پشیمانم، اختیارا با خطسیر مسکو دوشنبه به وطن برگشتم. با گذشت 7 روز از بازگشت اختیاری او نوارهای زید و نقیز با اشتراک شرف الدین گدایف نشر شد که قضیه او را پیچیده تر میکند. هنوز معلوم نیست که این بازگشت او تا کجا اختیاری و یا مجبوری بود و فعلا در کجا به سر میبرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از کار تلویزیون های دولتی به شدت انتقاد کرده، گفته است این دستگاه های مهم اطلاعاتی و ترغیباتی در شرایط معاصر رقابت پذیر نیستند. انتقاد امام علی رحمان روز 20 فوریه در یک ملاقات با نمایندگان رسانه های دولتی در شهر دوشنبه صدا داد. به این ملاقات نمایندگان رسانه های خصوصی و خارجی دعوت نشدند. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. ملاقات خاصه امام علی رحمان با کارمندان رسانه‌های دولتی این نوبت نزدیک 6 ساعت ادامه کرد. نظر به اطلاع رسمی و هم صحبت شرکتداران، پرزیدنت بیشتر از کار تلویزیون‌های دولتی انتقاد کرده است. با تاکید امام علی رحمان، انعکاس سری وقتی حادثه و واقعه‌های عالم در تلویزیون دولتی تاجیکستان سست به راه مانده شده، اکثر موارد ژورنالیستان به تیاری پیشکی به افیر می‌برایند. به گفته امام علی رحمان، در تلویزیون‌های دولتی نمایش‌هایی که هر هفته تماشابین انتظار شود قریب که دیده نمی‌شود. بر اساس دستور پرزیدنت، کمیته تلویزیون و رادیو برای پخش خبرها در بین مهاجران تاجیک و عموما تاجیکان برون مرزی باید سامانه های مخصوص تاسیس دهد. اشتراکداران ملاقات پرزیدنت میگویند از صحبت های امام علی رحمان به خوبی فهمیده میشد که او از کار تلویزیون های دولتی ناراضی است. یک اشتراکدار این واخوری بر رادیو آزاد گفت ناراضگی اصلی پرزیدنت از کار رسانه های دولتی بیشتر از آن بود که کارشان به شرایط امروزه جوابگو نیست. به قول این کارمند یکی از تلویزیون های دولتی که نخواست نامش ذکر شود، پرزیدنت کار شبکه های تلویزیونی یورنیوز و الجزیره را مثال آورد است که سری وقت خبرها را پخش میکنند. همصحبت ما افسود امام علی رحمان همچنین طلب کرد که اطلاعات واقعی درباره تاجیکستان سری وقت با زبان های خارجی ترجمه و پخش شود. به گفته اشتراکدار ملاقات، هر چند پرزیدنت از گروه مشخص نام نبرد، اما اشاره کرد که بعضی گروه‌ها در خارج از کشور درباره تاجیکستان خبرهای بردروغ نشر می‌کنند. مسئله دیگری که امام علی رحمان به آن دخل کرده است، ترغیب خودی او طریق تلویزیون بوده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید امام علی رحمان از ترغیب و تشویق خود توسط کلیپ های موسیقی اظهار نگرانی کرده دستور داده است که به جای آن تلاش و زحمت های مردم محنت کش انعکاس شود. سهراب رؤوف‌زاده دایرکتور تلویزیون دوشنبه میگوید در واخوری همچنین از آن انتقاد شد که اکثر سامانه ها به تبلیغ خود وزیران و رئیسان کمیته ها مشغولند.
فعالیت با تبلیغ فعالیت خود هم وزیرا و مثلا رئیس کمیته مشغول هستند که این باید فراگیر هم موضوع باشند و حتما مثلا کبودی که در ساحه هست باید این مردم آگاه باشند، مثلا یا فقط تبلیغ و تشویق مثلا فعالیت هم وزیر یا که کمیته نیست و دومنه و سمونه باید فراخ باشد.
فعالیت رسانه های دولتی تاجیکستان بارها از سوی کارشناسان بررسی و انتقاد شده است. منتقدان میگویند فرمت تلویزیون های دولتی تاجیکستان در مجموع و بخصوص در قسمت خبررسانی مدل دوره شوروی را به یاد می آورد. بارها شده است که از پوشش کامل یک جانبه خبرها و صرف نظر کردن از کمبودی ها انتقاد ها صدا داده است. نورالدین قرشیبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان گفت
جنبه خبری در فعالیت شبکه دولتی نسبت به جنبه هنری خیلی ضعیف است، یعنی بیشتر برعکس سرود و دیگر برنامه های فرهنگی و دیگر چیز دقت داده میشه، ولی برای پرقوت کردن خدمات خبررسانیشون خیلی.
قرشیبایف گفت مشکل اصلی بیشتر در بخش ایدئولوژی حکومت است که سیاست رسانه‌های دولتی را معین می‌کند. رهبر ننسمی دعوت نشدن نمایندگان وسایط اخباری عامه خصوصی به ملاقات پرزیدنت را نیز نشان جدای اندازه میان رسانه‌های دولتی و غیر حکومتی می‌نماید. در تاجیکستان فعلا 4 شبکه دولتی جمهوری فعال است که برای ترغیب سیاست دولت کار می‌کنند.
حاصل من است، همیشه معلم
مربوط به آشوب ماهی نویبر در یکی از زندانهای خوجند به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شد. دادستانی کلی تاجیکستان در میانه هفته گذشته پرونده 30 زندانی گمانبر در این آشوب را به دادگاه ارسال کرد. این افراد به جرمهای مختلف از جمله مانع شدن به فعالیت مؤسسه های اصلاحی، کشتار، رساندن ضرر وزنین جسمانی به سلامتی و زوراوری به مقابل نماینده حکومت گناهگار دانسته می شوند. آشوب در محبس نظام سنگین رقم 3 شهر خوجند شب 7 به 8 نوامبر سر زد. مقامات می گویند در این حادثه از دو طرف بیش از 20 نفر کشته شدند. قبلا منابع غیررسمی تعداد کشته شده ها را تا 50 نفر حساب کرده بودند. من مرزانه بی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. دفتر مطبوعات دادگاه عالی تاجیکستان روز 21 فوریه به رادیو آزادی تصدیق کرد که پرونده محبوسان گمانبر در آشوب محبس خوجند به دادگاه عالی وارد شد و دادرس پرونده نیز معین شده، روزهای نزدیک بررسی آن شروع می شود. با نظر داشت اینکه پرونده مذکور مهر مخفی دارد، دفتر مطبوعات دادگاه عالی از شرح بیشتر خودداری نمود. طور منبع‌های نزدیک به تفتیشات در دادستانی کل می گویند در این پرونده حدود 30 نفر محبوسان محبس خوجند عیبدار دانسته می شوند. برخی از والدان محبوسان گمانبر در این آشوب به رادیو آزادی گفتند که دادگاه عالی آنها را آگاه کرده است که پرونده را به بررسی میگیرند و از این رو وکیل مدافع معرفی کنند. مسعود صادق و یک ساکن ناحیه اسفره روز 21 فوریه به رادیو آزادی گفت که فرزندش فرهاد صادق بیگناه است و او را بدون هیچ دلیل عیبدار کردند. او اظهار امیدواری نمود که محاکمه پرونده فرزندش منصفانه صورت خواهد گرفت.
اول از خدا و به انصاف میپرسم، انصاف دو همین روی عدالت روی همین آیا هوای وجود دارد ندارد دیده برود. تا شدیم یک پول میکه ادوکات گیریم، به پول ادوکات نمیتید آخست و دولت دادگی طرفی همون و یمه گیت از حیران شده شیشتیم اکو یگان و همه فروشید سالی وایدی یک طرفت ادوکات نگیریم دیگه کن.
تحقیق آشوب در زندان رقم 3 خوجند را گروه تفتیشاتی دادستانی کلی تاجیکستان انجام داده است. مقامات تاجیک گفتند گروه آشوبگران که در میان آنها اساساً محکوم شده ها برای عضویت در سازمان های افراطی و ممنوع به مثل گروه دولت اسلامی می باشند، می خواستند از زندان فرار کنند، ولی منابع غیر رسمی می گویند که بدرفتاری نسبت به زندانی ها و پایمال کنی حقوقشان سبب اصلی سرزدن آشوب گردید. در پی حادثه عزت‌الله شریف‌زاده زاده رئیس اداره زندانهای تاجیکستان روز 23 نوامبر از مقام برکنار شد. وی در وظیفه معاون وزیر عدلیه به همزمان سردار اداره زندانها بیش از 12 سال فعالیت کرد. همچنین چند مسئول دیگری اداره زندانها در پی آشوب در زندان خوجند از مقامهایشان برکنار شدند. به جای عزت‌الله شریف‌زاده به کرسی معاون وزیر عدلیه و سردار اداره زندانها منصور جان عمرف آمد. عمرف تا این دم به حیث معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان فعالیت داشت. آشوب در زندان نظامش سنگین خوجند را یکی از پرقربانی ترین حادثه ها در زندان های تاجیکستان می نامند. رهبران کارپوس های دیپلماتی مستقر در تاجیکستان از مقامات این کشور خواستند که این حادثه همه جانبه و از روی قانون بررسی شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
کمچین شدنی دلار در بانک‌ها و با این بهانه بالا رفتن قرب اسعار خارجی در بازار سیاه باعث نگرانی تاجران و ساکنان تاجیکستان شده است. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. علی اکبر سعیدوف یک ساکن شهر دوشنبه دو روز باز برای خریداری همگی 200 دلار در بانک‌ها را میکوبد، اما تا هنوز موفق نشده است که این اسعار خارجی را به دست آورد. او روز 20 فوریه برای خریدن همگی 200 دلار از بانک ساعت 5 صبح پشت در اولین بانک مالیوی خرد نوبت ایستاد، ولی بعد نوبت پای 6 ساعته مسئولین بانک گفتند که دیگر امروز دلار فروخته نمیتوانند، زیرا تا او علاقه 20 نفر از بانک دلار خریده است. علی اکبر میگوید پسرش دانشجو و در خارج کشور است و او هر ماه برای خورد و خوراک پسرش پول میفرستد. علی اکبر سعیدوف در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تا وقت تمام میگوشم همو از بین پونش استیموس میکرم که هر ماه من ندیومو همین پیشترچه را تاجیکی بیاروس و همینجا خود دولار تاکی روان کنیشه برای اشکی دولار تاکی بایی تحتاجی علیش میکنم یا چی رازی بیشت انا دو ماه من را روان میکنم و
یک ماه باز در بازار ارز خارجی تاجیکستان دلار آمریکایی کمچین شده است. هدیه خال در سه بانک روز 20 فوریه به رادیو آزادی گفتند که فروش دلار را در سطح از 100 تا 200 دلار برای یک شخص محدود کردند. ساکنانی که مثل علی اکبر به دلار احتیاج پیدا کرده و یا صاحب کارند برای وارد کردن مال از خارجی به اسعار نقدی خارجی نیاز دارند میگویند در این شب و روز دلار خریدن در بانک به آسانی دست نمیدهد. رحمه خان شریف و یک تاجر تاجیک که به تجارت لباس کودکانه مشغول است و از ترکیه مال وارد می کند در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما می خواهیم که وای قانع کرده توانیم میزوجانه، لیکن در برابر این بسیار ما می خواهیم که بلیت خریده می تونیم لیکن دلار نمی تونیم.
با بسته شدن فعالیت نقطه های صرافی در سه سال پیش خرید فروش ارز خارجی در تاجیکستان تنها در اداره بانک های تجارتی و یا تشکیلات های قرضه خرد صورت می گیرد. در تابلوهای چندی از اداره های بانک ها در شهر دوشنبه روز 20 فوریه قرب 100 دلار آمریکایی 943 سومانی برای خرید و 944 سومانی برای فروش معین شده بود، اما قیمت یک دلار در بازار سیاه مرز 9 سومانی و 80 درهم را عبور کرده است. بانک ملی تاجیکستان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی در رابطه با کمچین شدن دلار گفت: هیچ محدودیتی در فروش دلار در بانک و مؤسسه‌های قرضدهی وجود ندارد و از روی امکانیت‌های مالیوی آنها باید طلبات میزوجان را قانع کنند. کارمندان برخی از بانک‌ها میگویند طلبات ساکنان بیشتر به روبل روسی بود، ولی تاجران بیشتر به سراغ دلار می‌آیند. فرهاد شیرخانوف یک کارمند صاحبکار بانک در صحبت با رادیو آزادی گفت:
با خاطری که اونها از خارجه بار میبرن در اونجا خرید فروش زیاد میشن، از اون سبب با دلار نیاز دارن. از روبل روسی هستن و از سر خارجی، حتی که با روسیه سفر میکنن از اونجا روبل هم هست.
کمچین شدن دلار در بانک ها موضوع نو نیست و این مشکل دو سال اخیر مورد نگرانی تاجران و ساکنان است. اقتصاددان ها میگویند دوام یافتن چنین وضع از یک طرف مشکل کارافتاده ها را بیشتر کند، از طرف دیگر به گرم شدن بازار سیاه سبب می شود. کرامت الله سیفوروف اقتصاددان تاجیک هم سبب نوبت پایی و تلاش پیدا کردن دلار را بیشتر مشکل تاجران نمی داند که از کشورهای خارج مال و کالا وارد می کنند. به گفته این استاد کافدرا کادر امور بانکداری دانشگاه ملی تاجیکستان مشکلی پیدا کردن دلار زمانی میتواند حل خود را پیدا کند که بین بانک های تاجیکستان با کشورهایی که تاجران از آن مال وارد میکنند قراردادهای همکاری به امضا رسد. بانک ملی به خاطر تنظیم بازار اسعار چاره های سخت روی دست گرفت و نخست همه صرافی های خصوصی را بست و تنها به بانک و مؤسسه های قرضدهی حق تبادل اسعار داد. در پی قانون نوی معامله با اسعار مالی و خارجی قبول شد که از روی آن به شخصانی که غیر قانونی به تبادل اسعار مشغول میشوند جزاهای سخت تا 9 سالی حبس پیش بینی میکند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی جودو گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ که روز 22 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان آغاز یافت شرکت می‌ورزند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات بین المللی گرند سلم دوسلدورف 2019 بیش از 600 ورزشکار از 93 کشور اشتراک دارد. تاجیکستان را 5 ورزشکار در رقابت ها میانی مردان نمایندگی می کند. بر اساس قرعه کشی که 21 فوریه برگزار شد، در دور اول رقابت ها بهروز خواجه‌زاده در وزن زیر 73 کیلو با آرتیوم خامولا از اوکراین، سامان محمد بیکف در همین وزن با ایگر وند که از آلمان، اکمل مرادوف در وزن زیر 81 کیلو با تیمو کاویلیوس از آلمان، کامران شاهیوس توپریان در وزن زیر 90 کیلو با مارکوس نیمان از شویتسیا و سعید جلال سعیدف در وزن زیر 100 کیلو با جواکیم دواربی از شویتسیا قوازمایی میکنند. سه گوشتگیری تاجیک بهروز خواجه‌زاده، سامان محمد بیکف و اکمل مرادوف روز شنبه 23 فوریه، دو نفر دیگر کامران شاهی استوپریان و سعید جلال سعیدف روز یکشنبه 24 فوریه وارد رقابت ها می شوند. باید تذکر داد دوسلدورف که سالهای طولانی میزبان مسابقات جهانی از سلسله گرانپری جودو بود، از ماه فوریه سال گذشته برای اولین بار مسابقات را در مقام نو برگزار کرد. گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ همچون یکی از دوره های مسابقات پرنفوذ بین المللی که ریتینگ بلندتر دارد در این شهر آلمان برگزار می شود. ضمن مسابقات در دوسلدورف که بعد گرانپری تل اویو اسرائیل و تاسکلوهی بزرگ در پاریس فرانسه سومین چهارمین امساله از سلسله مسابقات جهانی جودو به شمار می رود، به ورزشکاران امکان می دهد جهت دریافت راحت به بازی های المپی سال 2020 در توکیو در ریتینگ جهانی و المپی امتیاز ها به دست بیارند. برای مدال طلا 1000 امتیاز، برای مدال نقره 700 امتیاز و برای مدال برنجی 500 امتیاز داده می شود. احتم عبدالله‌زاده، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان، درباره مبارزه ورزشکاران تاجیک جهت دریافت راحت‌های المپی چنین گفت:
با خاطر اون که ما همگی دو سال مونده است به بلندترین بازی‌های ورزشی، بازی‌های المپیک که در شهر توکیو برگزار می‌گردد، ما یک چند نمود ورزش رو که احتمالاً برای دریافت کردن راحت امکانیت دارند انتخاب نمودیم و از روی این نمودها با نظر داشت تعداد مشخص ورزشکاران نقشه‌های سه جانبه خودمون رو با کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی و فدراسیون ورزشی با تصویب رسانیده استودیم.
به اطلاع آقای عبدالله‌زاده، ورزشکارانی که جهت دریافت راحت‌ها به المپیاد توکیو 2020 تلاش دارند، برای شرکت در مسابقات لیسنسیانی یا انتخابی از کمک‌های مالی برخوردار می‌شوند.
مثلا در یک نمود جودو ما امروز حدود قریب 600 هزار سومون برای شرکای ورزشگران تنها از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی پیش بینی نمودیم و مبلغ‌های باقی مانده رو برای سهم‌گذاری با فدراسیون پیشنهاد کردیم.
مسابقات بین المللی اوید به جودو، گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ در شهر دوسلدورف آلمان تا روز یکشنبه 24 فوریه ادامه خواهد کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم به شنونده بسیار گرامی، مجله مهمانی آزادی رو روی موج رادیوی آزادی میشنوید. من زرنگزی نوروز شو هم امروز در این نشر مجله همراه شما و مهمانی گفتاری ما هم سیاستمدار سرشناس تاجیک سیف الله سفرف، سابق معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان است. سیف الله سفرف که ماه پیش از وظیفه برکنار و بازنشسته شد، از نظام فعلی نفقه در کشور راضی نیست. به اندیشه او نفقه ای که امروز برای یک منصبدار معین میشود حتی به قبل برای سیگاری او نمیرسد. سیف الله سفرف در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی درباره سفرش به ورشو و شکست مخالفین و احتیاطکاری برخی از منصبداران گفت. اما قبل از شنیدن این صحبت ویژه، ما حالنامه سیف الله سفرف را میشنویم.
سیف الله سفرف، سابق جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، 12 نوامبر سال 1963 تولد شده است. سال 1971 مکتب تحصیلات عمومی رقم 16 در ناحیه کلوب را ختم کرده است. سال 1976 فاکولته تاریخ را در دانشگاه ملی ختم نمود. نامزد علم های فلسفه است و سال 1982 رساله علمیش را در اینستیتوت فلسفه اکادمی علم های شوروی سابق حمایت کرد. سال 1976-1977 خادم کلون علمی اینستیتوت فلسفه، سالهای 1978-1979 محقق اینستیتوت فلسفه در شهر مسکو بود. از سال 1995 تا 1998 مشاور کلون پرزیدنت تاجیکستان اوید با رابطه با جامعه و مناسبت های بین المللی و سالهای 1998 تا 2001 جانشین رهبری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بود. سال 2001 جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تعیین شد و تا سال 2019 در این سمت فعالیت کرد. اویلادور صاحب 6 فرزند است.
تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید و خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی. نخست می‌خواستیم بگویید که بعد این نفقه چی احساس دارید؟
انتظار بودم که باید به نفقه می‌رفتم. از این سبب روحان خیلی تیار بودم، موافق همون طلبات قانون‌های دولتی از سالی که 63 در آمدم. علاقه در فکرم بودم که تستر نفقه روام تا اینکه آزادتر با بعضی کارهای دیگر مشغول شوم. و والا خودم رو خیلی خوب احساس میکنم.
دوره بازنشستگی
تو نقصه چخل میگذارم؟ چی نقشه ها داره شده؟ ما اصلا بازنشستن نمیشم به فکرم، چون که همه وقت کارم پیدا هستم در تربیه نسل نوی سیاست چناسان اشتراک ورزیدیم که 5 شاگردم حالا نامزد های علم شدند، بعضی هاشون علاقه به سوی دکتر رفته استادند. ما علاقه همچون پروفسوری مثلا دانشگاه یا یک کارمند یگان اداره دیگر در اساس شرطنامه میتوانیم که خدمتی وطن را کنیم.
اصلا استاد، خب سببی برکناری تو معلوم است که دیگر نفقه است، اما سر و صدای هم کم نیست که میگویند شاید حضور شما در تمام نشست در ورشو و بعضی اظهارات های زمانی همین نفقه شما رو کمتر تیزون.
با فکرم این اساس ندارد، اگر این کار هم میشد بر وقتر میشد. ما 3 نفر یک یک برادر رفتیم با نفقه، هم دایرکتور مرکز و هم معاون اقتصادی، یعنی همه ما یک جای رفتیم. و 2 نفر دیگر در ورشو نبودند، نه پیشتر معلوم نبود در این موضوع. ما و دایرکتور البته انتظاری داشتیم، چون که سن سال ما نفقوی بود.
در ضمن در رابطه به همین سفرتون، برخی ها از شما برای اظهارات های دوگونه تون انتقاد کردند، از جمله در رابطه به همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربانی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته، و این طبیعی است. و نسبت اون چی که من دعوت شده گفتم، این گپ من نبود، این در وسایل اخبار یوم چاپ شده بود 24 آگوست و من همون رقم را گفتم، یعنی از خودم چیزی نگفتم. و نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به هر کس میگن، همه اونها رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم، لیکن من هیچ وقت نگفتم که مکالمه سیاسی را مثل سالهای پیشین که بودن سر گیریم. و در یک جلسه دیگر برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که آنهایی که رهگومند، آنهایی که پشیمانند میتوانند به وطن خودشان برگردند. آنهایی که یگان جنایت نکردند رهگوم زدند، برای تبابر رفتند و در دستی مثلا اپوزیسیون غلطیدند، آنها را ما دعوت کرده به وطن باید بیاریم.
چرا فکر میکنید استاد که سالهای پیش امکانی میکنم و وجود ندارد مثل همین
دولت؟ اون زمان دو قوای بزرگ حربی سیاسی بود. حالا این گونه حالت وجود ندارد. گفته شنید با قواهای معین سیاسی که حزب یا حرکت هستند یکان چیز هستند با آنها صورت گرفتنش ممکن است. لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا این خیلی وقتی صحبت کردن نه بیمانی است. چون که نه سوادی سیاسی دارند، نه فهمیشی سیاسی دارند و نه دیلشون به وطنشون میسوزد.
خب تشکر استاد، همیشه شما در سطح معاونت فعالیت میکردید و در رده اول بیم قرار نداشتید. چرا فکر میکردید که اگر بالا روید پایین آمدن مشکل است؟
من فکر میکنم که وظیفه من با تصمیم پرزیدنت باید که تعیین کرده میشدم. دویوم که بودم پس دویوم جای من بود. من بر جای یکم بودن در هیچ جا دعوا نداشتم. در همه حالت من کوشش میکردم که وظیفه بزیمه من گذاشته شده رو درست ادا نمایم.
سوال زیاد که در مرکز استاد فعالیت داشته، به نظرتون حالا کدام گروهی همین تحلیلگران برای ما بیشتر ضرور است و کم بود داریم در همین مثلا؟
بسیار سوال خوب. متاسفانه من از سطح حاضره تحلیلگران راضی نیستم و از سطح عموما کارگزاری در همین ساحه هم راضی نیستم، چون که اونها یک مکتب خاص ندارند. برای ما هم سیاست شناسان هم اقتصاددانانی تحلیلگر خیلی لازم است، مخصوصا در مسائل حربی و امنیتی تحلیلگران خیلی ورزیده لازم هستند که توانند موازنت را نگاه دارند، از موقع خودشان وظیفه خودشان نترسند. اینش خیلی کم بود، اونها احتیاط کار هستند خیلی هم.
ولی در هر صورت استاد، بود حالتی که برای بیان یکان نظرتان شما گپ شنیده باشید، یکان مشکل ایجاد شده باشد برای شما؟
یک بار همین خیلی بود، از دستگاه یک مکتوب آمد که در اونجا نوشته شده بود که گویا من از نام حکومت گپ زدم. این یک 10 سال پیش بود، لیکن من نطقی عینا نقل شده هست در گراماتیکا از همون استفاده کرده بودم، یعنی سخنی یک کسی را گفتم که او گفته بود که حکومت همین خیلی میخواد و ما جواب نوشتیم که میبخشید همین فرقی بین نطق عینا نقل شده را عنیق کنید، بعد مرحمت ما اراده قبول میکنه باشد نی. دیگر این قدری که میگویند که گویا از دستگاه فشار میارند، از دستگاه این کار میکنند، همین کار من در همین خلاص سالی کارم ندیدم که یکان بار به ما فشار آورده باشد. همین آزادی سخن در مرکز ما به هر حال بود همه وقت. تعریف زیاد هم نمی کردیم، هیچگاه اجازت نمی دادیم که حکومت ما رو تنقید کنند. به هر حال ما کوشش میکردیم که همین واقعیت شد، چون که مردم به ما باور کنند.
برخی از مقامداران به هر حال آشکار و پنهانی برخی شکرار میکنند که مثلا بدون رشوه در شرایط فعلی نمی شود زندگی کرد و تمام نقشه هایی که دارید یک نفر عملی کرد. شما این همه سوال ها از کدام حساب زندگی میکردید و اصلا با معاش زندگی میکردید یا یکان کار دیگر هم داشتید؟
خوشبختانه یا که متاسفانه من یکان منبع درآمد دیگر نداشتم. در وقتهایی که مشاوری پرزیدنت بودم در اون سالها بیشتر اویله من کار میکرد، در بازار میشش با دخترانم نون میکردن میفروختن، یکم تجارتی از این کلان ما نداشتیم هیچ وقت. معاش من نمیگرفتم همچون مشاور پرزیدنت، 3-4 من نگرفتم. خیلی عجیب بود که من اقلا بیرون برآمده دیگر نمیتونستم، سهر میامدم بیگو میرفتم خونه و در حزب هم که کار میکردم در اونجا حتی معاشی خودم هم نمیگرفتم، چون حق ازاگی نبود در حزب ما در همون زمان. و بسیار خرسندم شده بودم که جناب عالی رئیس حزبمون فهمیدن که چگونه من وضعیتی وزنین اقتصادی شاید دارم. برای همین منو گرفته به مرکز تحقیقات استراتژی فرستادن تا کمکک نفسم راست شود. لیکن اینجا هم آش کلا نبود، اساسا من درس میدادم، من پول پروفسوری آورده با کارمندان هیچ تقسیم میکردم. باز حتی دیگر ماشین حتی در دوره حزبم نداشتم، مشاورم نداشتم و در اینجا هم نداشتم. خونه که دارم و وایم از با شرافت جناب عالی صاحب شدیم و در همون زندگی میکنم تا حاضر.
به هر حال برای شما هم برای کدام اجرای کدام کاری رشوه پیشنهاد کرده بودند یا دارید که برای مثلا
در دوره حزب خیلی زیاد بود، که من از حد زیاد در این مسئله از حد زیاد حساس هستم و با اون آدم ها را دیگر اونم به نزدیکی نگذاشتم. خوشبختانه در جایی که حاضر من تا حاضر کار کردم بعد حزب، این جایی نبود که اصلا یکون از یکون جا یکون چیزگیری.
استاد، انتخابات نزدیک است، پیش بینی شما چی است؟ به نظر شما چی تغییرات و احتمال است که در این دوره رخ دهد؟
من البته منطق سیاست و منطق تاریخ را حس میکنم، میفهمم و نسبت انتخابات اگر گویم که همین فلان آدم 75% میگیرد یا 76% میگیرد یا 74% میگیرد، مثال، یعنی که همین به سوسیولوژی مشغول شدگی هستم و افکار عامه را بسیار خوب حس میکنم. از این سبب من فکر میکنم که در تاجیکستان بسیار آرامانه انتخابات همان میگذرد، یکون تغییرات جدیه که مردم میخوان در اطراف آن آوازه و دروازه کنن نخواهد شد، همش خوب میشد و اپوزیسیای شکست خورده ما که سال گذشته در ورشو به طرز قاطعانه گرچند بسیاری ها نفهمیدن ماهیت این مسئله را، من در آخر سال در جنبست گفتم که اپوزیسیا به نهایت سخت شکست خورد، حالا دیگر همون حالت گبزنی ندارد. یک نفر از عربستان سعودی است، از کجا است نمیدونم، محمد اقبال صدرالدین و یک سید یونس استرابشانی گپ میزنند. داداجان عطاولو که مثلا توبه کرد و گفت که در نزد خلق خودم عذر میخواهم و چند نفر دیگر که حالا اونو خودشون هم در ورشو در وقت دیدن من همشون بغیر از کبیری توبه کرده بودند. حتی محیدین کبیری هم گفت که گپ شما درست است، چون که من گفتم که سردار همه تو هستی همینجا در همین کارهایی که شده ایستادن، همون اظهارات منم اول وای گفته شد و بعد اینها که دولت تاجیکستان چه خیلی که بعضی ها آوازه میکن دولت دیکتاتوری نیست. البته وسایت اخبار عمومی همسایه ها و غربی هم روسی هم اندیشه های خیلی زیادی پیشنهاد میکنن، لیکن البته این به تصمیم خودی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما وابسته است که اون کس چی تصمیم میگیرن. در این موضوع باید آوازه و دروازه بیهوده نشود و جامعه تاجیکستان را به دو قسم و سه قسم تقسیم نکنیم.
استاد، خب یک سوال دیگر، همین محدودیت ها زیاد است، مردم میگویند البته در پی این تغییرات ها در چند قانون، و شما به عنوان نه یک منصب دار گویید، به عنوان یک شهروند در فضای همین سیاسی و اجتماعی همین محدودیت ها رو احساس میکنید؟
من خودم را بسیار آزاد احساس میکنم به خاطر اینکه نسبت قانون های خودم را احترام دارم.
اصلا همین سالهای اخیر بچه های الیتا و همین منصب دارون شما در رسانه ها میبینید زیر نظر مطبوعات قرار دارد و با هر حادثه ها اسمشون رسانه‌ای میشود، از جمله صدمه، نمیدونم ماشین رانی، اما در برای بچه های شما ما به هر حال حالا چیزی نشنیده ایم.
فرزندای من اصلا ماشین ندارن، من اونا رو نموندم، گفتم بجای این بید یکون زمین گیریم، درخش نانیم، در زیر اون فرزندای شما هم اتون چرخ زنن، من خودم که نفقه رفتم در اون باغ شما چرخ زنیم، این بهتر است نسبت به اون که شما ماشین میگیرید. یک پسر من است و کارش همی ساعت 6 میبرد، ساعت 8 شب میدارد. دیگر پسرم کمتر سلامتیش خوب نیست، او در خونه است، دویم قطی مادرش است، یاردمچی مادرش است، دختران خیرکتش در روسیه است و شوهرش قطی دیگرش در وی اسپرانت است در اکادمی علوم، دیگریش در اتفاقی کسبه کار میکند، حقوق شناس.
خودی نفقه شما چقدر است اگر مخفی نباشد و میتونید با اون زندگیتون در همین زمانی بازنشستگی شما پیش برید یا به هر حال بازم تکیه میکنید به نیروی فرزندان؟
در مسئله نظام نفقه روی راست پارلمان تامین گپ گفت، چند جای دیگر هم گفتند، نظام نفقه ما پر ویران شده است و من طرفدار این نظام نفقه خودم نیستم و در مرکز تحقیقات استراتژی هم دو سه کنفرانس گذروندیم، این مسئله تحلیل کردیم و خلاصه اومدیم که البته من چون پروفسور هستم حاجت به اون نفقه ندارم، تو وقتی که هستم البته کار میکنم، لیکن بسیاری از ادمای حربی هستند، ادمای امنیتی هستند که خیلی جوان به نفقه میروند و اونها نمیتونن که درس دهن، اونها بسیار عذاب میکشند، اونهایی که نفقه شون کم است، حتی وزیرها، مثلا یک وزیر 25 سال کار میکند میگیرد 500 سومون و عادت کرده است با زندگی کمی بهتر، لیکن یک یک بار میافتد در همین چقوریه که گفت روی خوب پلیس سیگارش نمیشه. نفقه من نگرفتم تا حاضر.
تشکر از سیف الله سفرف، سیاستمدار تاجیک و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و تشکر از شما هم شنونده عزیز که طول این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. مجله مهمانی آزادی رو روی موج این رادیو میشنیدید و من زرنگز نوروز شاه طول این برنامه با شما بودم. تا گفتاری بعدی ما، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وطن هم چو جان دوست دارم، تا فراز از تن جان با جان دوست دارم تو جانم جهانم نیانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم تو جانم جهانم نیانم